سوال اینه که آیا میشه کاری کرد تو این شرایط یا نه؟ ببینید الان شما نگاه بکنید در اپوزیسیون ایرانی یه پدیده‌ای میبینید برای اولین بار بالاخره مشترک بین اپوزیسیون. تا الان هیچ چیزی نمیتونستید پیدا بکنید، یه نقطه اشتراک نمیتونستید پیدا بکنید که در اپوزیسیون ایرانی مثلا بگید آقا همه بر سر این نکته توافق دارن، حالا یا توافق نظری یا توافق عملی. الان یه نکته هستش که کل اپوزیسیون داره میگه آره ما با این موافقیم، و اونی که هیچ کسی چیز ایده‌ای نداره. این شده نقطه اشتراک اپوزیسیون. احد و ناسی حرفی برای گفتن نداره. برید در خونه تمام احزاب و سازمانها و رسانه‌ها و غیر و ذالک رو بزنید، بگید آقا یه ایده‌ای، یه پیشنهادی، طرحی، پروژه‌ای، چیزی. میگه نه والا ما، یا حالا برو فردا بیا. مثل ادارات دولتی فلج فراگیر اپوزیسیون، قحطی ایده، قحطی پروژه، که ممکنه یک ایده ای از هموطنان بپرسن آقا چرا به اینجا رسیدیم، چرا اینجوری قحط الرجال و قحط الافکار و قحط الطرح و قحط الپروژه شده، چی شده؟ پاسخ این عزیزان که موقعی که مشکلات داره در یه مجموعه همینجور رشد میکنه، رشد میکنه، میاد بالا و ظرفیت های تعامل با مشکلات به همون تناسب رشد میکنه، در یه جایی این قوله این بالاست، شما اون کوچولو اون پایینی، دیگه میگید نه بابا اینو من نمیتونم از پسش بر بیارم. این الان واقعیت موقعیت. توانایی های نظری و عملی مجموعه مخالفان رژیم جمهوری اسلامی داخل و خارج از کشور رو بریزید رو هم دیگه تو یک کفه ترازو، و مجموعه چالش ها و بحران ها و مشکلاتی که در انتظار ایران هست، برخیش شروع شده، برخیش هم داره توسعه پیدا میکنه، و بعضی هم از یه چند ماه دیگه با بحثی به اسم بیابی برای 20 تا 30 میلیون ایرانی مثلا فرا خواهد رسید. اینا رو بریزید تو کفه دیگه ای ترازو، یه امید این کفه رفت رو هوا اصلا، انقدر که هیچی برای گفتن نیست، هیچ طرحی، هیچ ایده‌ای، هیچ پروژه‌ای. آیا حرفی برای گفتن نداشتن، پروژه‌ای برای ارائه دادن نداشتن، نمیدونم اینها، آیا این به معنی اینه که به طور واقعی هم هیچ راه حلی وجود نداره؟ سوال دیگه. پاسخ اینه که نه، این شکلی نیست. مثل اینکه یه مریضی رو شما ببرید پیش سه تا دکتر بگن نه این درد دوایی نداره، درمونی نداره، بگید آقا برو خونه بشین بمیر دیگه مثلا. نه، ممکنه دکتر چهارمی نظر داشته باشه. چرا ما اومدیم گفتیم عزیزان یه تئوری وجود داره به اسم بی نهایت گرایی؟ چرا نشستیم هزار صفحه در موردش کتاب نوشتیم؟ برای اینکه از توش یه جمله بکشیم بیرون، یه جمله فقط. اصلا داستانای فلسفه و هستی و کهکشان و ماده و اینا رو فراموش بکنید. به درد این میتونه بخوره که برای هر مشکلی بی نهایت راه حل وجود داره. و این یه دفعه ما رو از این تصویر سیاه تقریبا میشه گفت ناامیدی مطلق میکشه بیرون که ای وای، پس برای این شرایط فاجعه باری که در انتظار ایران هستم راه حل وجود داره؟ و شما میگید بی نهایت راه حل وجود داره؟ پاسخ اینه که بله. بعد بلا فاصله مغز میپره روی این سوال که چجوری، کجاست این راه حل، چیه، کجاست اون. اینجاست که ما یه توضیح میدیم در مورد اینکه این راه حل هایی که به طور نظری بی نهایت هستن چجوری میشه آدم به دست بیاره و ازش استفاده بکنه. جوابش اینه، توضیحش اینه عزیزان. راه‌حل‌های بی‌نهایت به صورت بالقوه در شرایط، در مجموعه‌ای که داریم صحبت می‌کنیم و در اون مشکل داره میاد و هست و بزرگ میشه و توسعه پیدا می‌کنه، وجود دارن به صورت بالقوه. یعنی یه تیکه اینجا، یه تیکه اونجا، یه ذره اینور، یه ذره اونور و اینها. ولی چرا به عنوان راه‌حل مطرح نمیشن؟ برای اینکه اینا باید به هم وصل بشه، برای اینکه اینا باید به هم پیوند بخوره. در کتاب بی‌نهایت‌گرایی من از مکانیزمی صحبت میکنم به اسم تجمیع و ترکیب. تجمیع به معنی اینه که جمع باید بشه یه سری عناصر در کنار هم و بعد در ترکیب اینا باید با همدیگه شروع بکنن به برهمکنش، به بازی کردن، تعامل کردن و از دل این مجموعه یه چیز جدیدی به وجود میاد. اونو میتونیم بهش بگیم راه حل. بنابراین الان که داریم در مورد راه حل صحبت میکنیم، دو تا کار باقی مونده. یکی این که شما باید عناصر لازم رو تجمیع بکنید، جمع بکنید، در کنار هم قرار بدید و بعد اینها رو به صورت مناسب، متناسب با اون چیزی که احتیاج دارید ترکیب بکنید. و این فرمول، فرمول کل هستی ها، کل جهان و بشریت و همه چیز بر اساس این فرمول کار میکنه، چه در دل طبیعت، در دل کهکشان ها، در دل هستای نمیدونم ماده، نوترون و پروتون و غیرزاری، چه در دل یک خانواده، جمع، گروه و غیره. عناصر لازم برای پدید آوردن یک پدیده، به وجود آوردن یک پدیده، باید بتونن در کنار هم قرار بگیرن و در یک شرایط خاص با هم دیگه به صلاح ترکیب بشن و یه چیزی رو به وجود. این کل فرمول توضیح بخش هستی است که میبینید تمام این قصه ها و داستان هایی که برای من شما در مورد خدا و آفرینش و اون بالا نشسته فوت کرده و چیکار کرده و اینا، همش افسانه هستش، حرف باطله و این قانونمندی ماده از همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود، اینجوری عمل میکنه. حالا برای ما این فرمول چجوری کار میکنه؟ برای ما اینه که چی احتیاج داریم تا بتونیم از این بستر وحشتناک خودمونو بکشیم بیرون. میگیم خب آقا احتیاج داریم مردم یه تکونی بخورن، ولی گفتیم از این بار مردم تکون نمیخورن به خاطر اینکه دوچار قراضگی اجتماعی شدن. چیکار باید بکنیم؟ اینه که ببینیم چه چیزی میتونه بیاد و این مرد، اون بخشی از جامعه رو که هنوز یه جونی داره، هنوز یه خونی داره، هنوز یه نمیدونم نفسی داره، بتونه بیاره و در کنار هم قرار بده و به واسطه این در کنار هم قرار گرفتنش تبدیل بشه به یک نیرو، به یک فورس که میره و یک کار رو انجام. پس اگر میخواید بدونید که، یعنی اگر کسی میاد برای شما میشینه و میگه نه هیچ راه حلی نداره، انقدر برای ما از این ایمیل ها میفرستن، آقای عرفانی مردم مردن، آقای عرفانی مردم دیگه نمیدونی اینا همشون از بین رفت، آقا اصلا وقتتون رو هدر ندید، اینا رو ما میدونیم دیگه، اینا رو بلدیم خودمون. مثلا هر کی که اومد به شما گفت هیچ راه حلی نداره، بدونید از بیسوادیش داره این حرفو میزنه، از نادانیش داره این حرفو میزنه، یاد که در بهترین حالتش بذارید تعارف معروف نداشته باشید، از تنبلیش داره این حرفو میزنه. تنبل، نمیخواد هیچ کاری بکنه برای اینکه خودش رو راضی بکنه و توجیه بکنه و اینا، که چه خوب تنبلی تا ما رو بکنن توی گور. میاد برای من و شما هم میخواد جا بندازه که نه تو هم تنبل باش مثل من، تو تنبل باشی مثل من، من دیگه عذاب وجدان ندارم، هممون تنبلیم، هممون هم به صورت تنبل زیر پا له میشیم و میمیریم تموم میشه. نه ازان، ما اومدیم گفتیم که اتفاقا برای اینکه بتونید برید و این روند رو به جایی برسونید که از توش یه راه حل حسابی موفق در بیاد، دو تا عنصر رو باید کنار بگذارید. یکی ترس بود، چون ترس به درد حیوان میخوره، هر کی میخواد حیوانی زندگی کنه نه شایسته آزادی، نه شایسته تغییر، نه شایسته همینه که بمبای آمریکایی یا قاتلان طالبان بیان سرشو ببرن. آدم ترسو به درد هیچی نمیخوره در زندگی، در جهان به درد هیچی نمیخوره. واسه همینم نگاه بکنید تو تمام تاریخ جنگ ها و نمیدونم رویدادها و حوادث، نه ترس ها جون سالم به در بردن و موندن، ترس ها مردن و رفتن و الان کسی خبر نداره که استخونشون کجا داره میپلک. این برای عنصر ترس. و یه عنصر دوم هم تنبلیه، تنبلی که اگر نسبت به چرایی اون آگاه بشیم میتونیم بذاریم کنار، که آقا چرایی این تنبلی اینه که تو سرمون زدن، نمیدونم هر بار اومدیم یه کاری بکنیم چون در بود آغون این کار انجام میدادیم، نصف نیم کاره در اومد، ناکام بود، ناموفق بود، شکست خوردیم، رویمون از دست دادیم، مایوس شدیم، ناامید شدیم، دیگه بیخیال شدیم، تنبل شدیم. ولی ببینید به محض این که شما این دو عنصر ترس و تنبلی رو گذاشتید کنار، ناگهان یک دریای بزرگی از امکانها، از شانسها به وجود میاد برای استفاده. چرا؟ چون میگه که چیزی که مانع از این شده بود تو این امکانها رو ببینی، تو این فرصتها رو ببینی، عبارت از این نیه که دارم خدمتت میگم، ترست بود و تنبلیت بود. و الا یه دونه از همین جنبش هایی که در این 20 سال گذشته شده بود، 78 جنبش دانشجویی، 88 جنبش سبز، 96، 98، 1401 جنبش مس، یه دونه از اینا اگر تعداد کافی از مردم ایران ترس و تنبلی رو گذاشته بودن کنار و اومده بودن با اونایی که وسط خیابون بودن همراه شده بودن، الان 10 سال، 15 سال، جنبش مسا 2 سال، 2 سال پیش، 10 سال، 4 سال پیش، 6 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال، 20 سال پیش کشورتون آزاد شده بود، الان داشتید در رفاه و آسایش و امنیت زندگی میکردید. هیچ بیناموسی هم به اسم آدمخوار نتانیاهو یا آدمکش ارتش پاکستان یا افغانستان یا طالبان نمیتونست بهتون چپ نگاه بکنه. ولی الان میبینید هست و نیستتون رو حواس به خاطر ترس و تنبلی. حالا ما داریم از اونجایی که رسانه دیدگاه، حزب ایران آباد، اهل تعارف معارف و شوخی و نمیدونم اینها نیست و مسائل اونجوری که میفهمه با شما در میون میگذاره، نه سانسور میکنه نه خود سانسوری میکنه، ما داریم به شما عزیزان میگیم تو این دقیقه 90 بازی اگر همچنان میخواید ترس و تنبلیتون رو حفظ بکنید، بدونید ما میتونیم اینو حتی کتبی مهر بزنیم، انگشت بزنیم، پاش براتون بفرستیم. بدونید نابودی کشورتون حتمیه. وقتی میگیم نابودی کشورتون یعنی نابودی 89 میلیون ملت ایران. نابودی که میگیم هم همینیه که دارید تو نوار غزه میبینید، تو لیبی میبینید، سوریه میبینید. تو لیبی یادتون باشه الان برده میگیرن آدمها رو، پیدا میکنن صاحب ندارن، میگیرن زنجیر میدازن گردنشون. در لیبی که آمریکا و انگلستان رفتن بمبارون کردن که دموکراسی رو به دست بیارن، بازار برده فروش ها را افتاده، مردم میارن اونجا با زنجیر به گردنشون و پاشون خرید میکنه، خرید فروش میکنن، معامله میکنه. یادتون باشه اونا زنده انا، وقتی میگیم نابود میشه به معنی بردهه زنده است، هنوز که نمرده که بگیم آقا دیگه من نابود شدم به معنی، ولی زندگیش نابود شده دیگه، حالا باید به عنوان برده مثلا یه نمیدونم از این رئیسای باند قاچاق و آدمکشی کار بکنه، تجاوز میکنن، میزنن، میکشن. هر کاری تو ایران هم این خواهد اومد. پس اگر ترس و تنبلی همچنان چیزیه که بهش پایبندید، اطمینان و اطمینان و اطمینان داشته باشید عزیزان، نابودی ایران و ایرانی حتمی است. ثانیه‌ای تردید نداشته باشید که ملتی که ترس و تنبلی پیشه کرده کارش تموم. برای تمام تاریخ اینا ها، تمام تاریخ بشر محو ترسوها و تنبلاس و باقی موندن شجاعان و پرکارها. حالا اگر خدای نکرده هموطنی هستش که میگه نه آقای عرفانی، من نه ترسو هم نه تنبلم، چیکار باید بکنم؟ ما یه پیشنهادی از چندی پیش ارائه دادیم، نمیدونیم هم درسته و غلطه، شما باید قضاوت بکنید که درستی و غلطیش کجاست. اونایی که میگن غلطه که بیخیال، بعد از اینکه شنیدن از این گوش از اون گوش در کنن برن دنبال کار زندگیشون. اونایی که فکر میکنن درسته و در این حال هم ترس و تنبلی رو میخوان کنار بگذارن، میتونن روی این ایده کار بکنن. ایده چیه؟ ایده اینه که آقا حزب و سازمان و جبهه و تمدن و دموکراسی و سکولاریسم و فلان و اینا الان دیگه به درد ما نمیخوره، شرایط به گونه ای نیستش که این وقتمون رو بتونیم با این چیزا هدر بدیم. اینا همه برای 1000 تا 2000 سال دیگه در ایران و خاورمیانه هستش. از الان تا 1000 تا 2000 سال دیگه یک کار دیگه ای داریم و اون که بقای خودمون رو حفظ بکنیم، بمونیم، باقی بمونیم، حیات خودمون رو حفظ بکنیم. چیکار باید بکنیم؟ از اونجایی که حزب و حزب بازی و دموکراسی بازی و اینا رو اصلا بلد نیستیم و بیخیال نیستیم، نگاه میکنیم به تاریخمون، میبینیم یه جور بلد بودیم بازی بکنیم، یه نفر میافتاده جلو ما هم پشت سرش راه میافتادیم، میرفتیم و خودمون رو نجات میدادیم، کشورمون رو نجات میدادیم، تمدن و تاریخمون رو نجات میدادیم. حالا اسمش نمیدونم کوروش بزرگ بوده، داریوش بوده، کمبوجیه بوده، نمیدونم ابو مسلم بوده، بابک بوده، نادر بوده، اینجوری ما میتونیم کار بکنیم. دموکراسی پموکراسی بلد نیستیم، اصلا به درد ما هم نمیخوره حقیقتشو بخواید، حداقل تا 1000 سال آینده. حالا این نمیدونم کمبوجیه و نادر و کوروش و اینا رو از کجا پیدا بکنیم؟ در این مقاله من راهکاری که دارم خدمت خوانندگان ارائه میدم یه لیست خیلی ساده است. این مراحلش عزیزان، چون خیلی اصرار داشتن که آقا چیکار کنیم چیکار بکنیم، این کاریه که میتونید بکنید. یه لیست تهیه بکنید، حالا این کارو میتونید یه نفره بکنید، میتونید 100 نفره بکنید، فرق نداره، از 1 تا 100 نفر امکان پذیره، جمعی یا فردی. یه لیست تهیه بکنید از آدمای به درد بخور، زن و مردی که فکر میکنید شاید به درد این کار بخوره، که حالا تو مقاله بخونید و برنامه هایی رو که ما در این زمینه داریم ببینید منظورمون از آدم به درد بخور چیه، نه کیه ها، کیه رو خودتون میدونید چیه، به چی میگیم آدم به درد بخور. اینکه حالا به کی میگیم حسن حسین تقی نقی یه داستان دیگه. یه لیست از این آدم هایی به درد بخور تهیه بکنید. تو لیستتون میتونه 10 تا آدم باشه، میتونه 2 تا آدم باشه. هی اینا رو بالا پایین بکنید، هی علک و صافی و فیلتر و هرچی که تو خونه هست رو مورد استفاده قرار بدید تا از دل اینا به درد بخورترین فرد رو بیرون بکشید. یعنی اونی که میگید ها این برنده مثلا این لیسته، این به درد میخوره. حالا این تعیین شد، یه خانومی یا آقایی که ما گفتیم آقا این از همه اینا که لیست کرده بودیم به درد بخورتره، اینو اسمشو هر کی که هست، حسن قلی، گرگلی، نمیدونم ننه کدبانو، کلثوم ننه، هر چی که اسمش هست، و اینو با دلایلی که به واسطه اون شما این آدم رو پسندیدید وردارید ببرید در میون جامعه، میون مردم. به درد کی میخوره؟ به درد بخش قراضه جامعه نمیخوره، به درد اونایی که ترسوان نمیخوره، به درد اونایی که تنبلن نمیخوره. یه اقلیت کوچولویی است که حاضره به خاطر اینکه میبینه در حال نابودیه، ترس و تنبلی رو بذاره کنار برای نجات خودش، نه برای لایسیته و سکولاریسم و این داستان ها. اینا مال 1000 سال دیگه است. الان برای نجات خود و خانواده نون و اشکنه و اینا میدونه که دیگه داره سخت میشه، ممکنه نتونه تامین بکنه، ممکنه بگه آقا باید یه کاری بکنه. شما که میری میگی آقا فلانی اگه به عنوان رهبر مطرح شد میتونیم بریم پشت سرش قرار بگیریم و با هم دیگه مملکت رو نجات بدیم، احتمال این رو بدید که اون بگه ها ما اینو دوست دارم، رهبر دوست دارم. این رهبر دوست دارم ها اگر بیان در کنار هم قرار بگیرن، تعدادشون بزرگ بشه، گنده بشه، زیاد بشه اینها، و اون آدمی هم که انتخاب کردن واقعا به درد بخوره بر اساس تعریفی که ارائه دادیم، یعنی اینکه کار رو بلد باشه، بدونه که چیکار میخواد بکنه، این میتونه معجزه بکنه. حداقل در چارچوب تجارب تاریخ ایران میتونه معجزه بکنه. پس من زمانی که دارم این کار رو انجام میدم، ممکنه یکی بزنه تو ذوقم، ممکنه یکی حالمو بگیره، ممکنه یکی بگه بابا برو پی کارت مردک، نمیدونم زنک مثلا و اینها. من چیکار باید بکنم؟ نکته 4 رو ببینید، میخوایم فرمول موفق کار رو خدمتتون ارائه بدیم دیگه. میگیم عدم توقف تلاش تا زمان استقرار این فرد مورد نظر شما به عنوان رهبر. بنابراین اینجوری واسه ما ننویس آقای عرفانی باور کن تو 48 ساعت گذشته با 11 نفر صحبت کردم و فلانی رو مطرح کردم، همشون یا اردنگی بردم یا با مثلا 2 تا فوش نیمه بیناموسی از در انداختنم بیرون. من دیگه رفتم برای اینکه منقل و اینا رو دوباره از تو زیر زمین در بیارم. نه، اینجوری نیستا. این از اون کارهای به قول معروف متوقف سازی و حالا نشد و اینها نیست. این اصلا اینجوری بگم خدمتتون، این برگ آخر عزیزان. حالا به زعم ما ها ممکنه نمیدونم یه کسی مثلا یه راه خیلی درخشانتر دیگری سراغ داشته باشه، خیلی آنچنانی باشه و اینا، خوش به حالش. این چیزیه که به عقل ما رسیده، این چیزیه که بر اساس تجربه و درک و مطالعه ما به دست آوردیم که به اصطلاح میتونه مفید باشه. بنابراین اگر خواستید بیاید پای این کار، یادتون باشه این کار برای نصف نیمه انجام دادن نیست، این مثل حرکت های قبلی نیست، این آخرین برگیه که تو بازی دستتونه، دیگه اینو بذارید رو میز دیگه برگی ندارید، باختید، بازی رو باختید، میان سرزمینتون رو شخ میزنن براتون، برای هزار سال دیگه نمیتونید آب اونجا پیدا بکنید، نون پیدا بکنید. یادتون باشه این به درد آدم های شل و نصف نیمه کار و ماسمال و ترسو و نمیدونم اینها نمیخوره، فقط و فقط به درد یه کتگوری به خصوصی از آدم هاست که گفتیم ترس و تنبلی رو میذارن کنار، کله رو میندازن پایین، این بولدوزر دیگه، نه بحث مجاب کردن، نه بحث سکولاریسم، نه اینکه نظام کوفتی خوبه یا نظام زهرماری برای ایران، هیچ کدوم از اینا، فقط یه بحثه آقا بیاید پشت سر فلانی قرار بگیرید، این فلانی رو حالا اینکه کیه چیه و این داستانا رو داریم با توضیحات راهنمایی میکنیم که کی میتونه باشه، یا بهتر بگم چی میتونه باشه، فردش رو باید پیدا بکنیم. بنابراین الان نرید فوری توی مود این که بذار یه ایمیل بزنم بپرسم ببینم منظورش کیه آقای افتخار، آقای عرفانی اسم بدید ببینیم کیو بگیم، ما مثلا اسم چی بدیم، اسم میدونستیم که به قول معروف تعارف نداشتیم میدادیم به شما، داریم در مورد راه صحبت میکنیم، اینکه این مسیر رو شما چجوری میخواید طی کنید اون دست خودتونه، ما داریم راه رو ترسیم. ذهنتون رو تنظیم بکنید برای موفق شدن. ببینید یه نقل قولی رو بذارید خدمتتون بگم، این مطلبی که اینجا میبینید خیلی جالبه، میگه if you believe it will work out, if you believe it will work out، اگر باور دارید که این کاری که میخواید انجام بدید موفق میشه، you will see opportunities، چیزی که میبینید فرصته. چرا؟ چون باور دارید که ما قرار موفق بود. قرار نیست مثل حرکت های قبلی اتوبوس برداره بره اورشلیم اونجا جای دوست دشمن نشون بده، قرار فرمانده تعیین بکنیم بیفته جلو، بیفتیم پشت سرش بریم بیت رهبری رو بگیریم، مملکت رو پس بگیریم. بنابراین چیزی که میبینید فرصته. چرا؟ چون باور دارید قرار موفق بشید. حالا بخش قرازه جامعه که باور ماور اصلا نمیدونه چیه اینجوری میشه، if you believe it won't، یعنی اگر باور دارید که این جواب نمیده چه اتفاقی میفته، you will see obstacles، فقط مانع و اینها میبینید، مثل ما ایرانی ها دیدید که نمیشه آقای عرفانی، نه نمیشه، چرا نمیشه، مردم دیوونه شدن، مردم مردن، مردم مریض شدن، مردم فلان شدن، اینجا اینجوری شد، اونجا اونجوری شد. کسی که نمیخواد موفق بشه فقط اینا رو میگه، و اونی که عذر میخوام و اونی که میخواد موفق بشه فرصت میبینه، شانس میبینه، امکان میبینه، امکانات میبینه. این روحیه ای که باید داشته باشید عزیزان برای این کار مشخصی که داریم صحبتشو میکنیم، این روحیه ای که باید داشته باشید، این روحیه رو نداشته باشید شکست حتمیه، این روحیه رو داشته باشید پیروزی حتمیه. تردید نکنید، تردید کنید شکست میخورید، تردید نکنید موفق میشید، تردید نکنید پیروز میشید. خاطر همین برمیگردیم به مورد چهار، عدم توقف تلاش. عدم توقف تلاش یعنی این رو به خاطر چهار تا تو سری که میخورید، چهار تا برخورد نامناسب و تو زقتون میزنن، تعطیلش نکنید، متوقف نشید، وای نسید، ناامید نشید، سرخورده نشید، ادامه بدید، با ادامه، با پافشاری، با اصرار، با پایزنی و پایمردی، پایبندی به کاری که بهش باور دارید. تا کجا؟ تا زمان استقرار این فرد به عنوان رهبر، اونجا یه اتفاق خوبی میفته. حالا جامعه پراکنده در و داغون ایران یه رهبر داره، یه نفری رو داره که میتونه خودش رو در او متجمع بکنه، میتونه در او گرد هم بیاد، پشت سر او تجمع به وجود بیاره. پراکندگی و تشتت و تفرقه و جدایی و همه اینها تبدیل میشه به اتحاد، به همبستگی، به در کنار هم بودن، به منسجم و متحد در یک مسیر قرار گرفتن. از اونجا به بعد ببینید چیکار داریم من شما. پیروی از رهبر مستقر شده برای چه کاری؟ حرکت و پیروزی. ببینید وقتی اینگونه به قضیه نگاه میکنید، کل کار در پنج نکته خیلی ساده و ابتدایی توضیح داده شده، به نظر میاد که خیلی بدیهیه، به نظر میاد که کار دشواری نباید باشه، ولی یادتون باشه واقعا اینطوره. منتها برای کی؟ همین جمله‌ای که با هم دیدیم، برای اونی که باور داره که میتونه موفق بشه. اون میگه به به همینه، من میدونم الان چه کار باید بکنم. ببینید در وجود شما اگر این آمادگی وجود داشت، حضور داشته باشه که آجان وجود یه رهبر میتونه مشکل ما رو حل بکنه، ذهنتون ببینید میره دنبال این که چی کار بکنیم که این تحقق پیدا کنه. باور میکنید ما مثلا نمیدونم یه درصد بالایی، نمیدونم چند درصد چون نشستیم حساب بکنیم، و یه درصد بالایی دریافت میکنیم چیزهایی که به واسطه اون میگن نمیشه. آقا میکشنش، آقای عرفانی تا بیاد میزنن میکشنش، رژیم ترورش میکنه، رژیم دستگیرش میکنه. خب این اینا که شما دارید در مورد این که نمیشه صحبت میکنه، به ما بگید در مورد چی میشه. به قول اون جمله مدیریتی گفتن مدیر خوب اینه که این فرهنگ رو در زیر دستان خودش جا میندازه که وقتی من یه چیزی گفتم منتظر این نیستم که بیاید به من بگید چرا نمیشه، منتظر این هستم بیاید بگید چگونه میشه. فرقش یه چند میلیارد دلاری هست. ما ایرانی ها اهل این مکتب اولیم، منتظریم یه چیز کوچولو حتی از ما خواسته بشه، 3 میلیارد دلیل معادل کل ستاره های کهکشان S25 بیاریم ردیف بکنیم که عزیز دل به این دلایل نمیشه. خب هم به همین روزی که میبینید افتادیم، میگه یه آخوند کرخری مثل علی خامنه ای و آبراهام رئیسی، موش آبراهام بالا سرمونن، اینم وضعیت مملکت گلگلابمونه که هر جاشو دست میذاری فاجعه اندر فاجعه اندر فاجعه است. چرا؟ چون همش میگیم نه نمیشه، نمیشه، نه نمیشه. همین رو ادامه بدید میرید قشنگ تا قهقرا و نابودی کل ایران و ایرانی عزیزان، ضمانت شده با مهر و گارانتی به قول. اما وای به روزی که بگید نه میشه، میشه. ببینید در پایان مقاله من میگم این مراحل کار زیادی میطلبد و زمان کمی هم در اختیار داریم، اما شدنیست. برای اونی که میخواد شدنیست، اطمینان داشته باشید برای کسی که میگه شدنی نیست نمیخواد. اینجوری بگم خیالتون راحت راحت بکنم، تمام آب اقیانوس ها رو بیارم بریزم دستتون که اصلا و ابدا فکر نکنید پیش قاضی ملق بازی هم میشه کردش، اصلا و ابدا. اگر گفتید نمیشه یعنی نمیخواید. یه بار اینو برای خودتون جا بندازید دیگه، مجانیه والا، هزینه ای نداره براتون. برای خودتون جا بندازید آقا مغز من اگر هدایت شد به سمت این که الان ایمیل بزنم برای آقای عرفانی بگم چرا نمیشه، در واقع نمیخواد این ایمیلو بزنم، برای اینکه اون میدونه دلیلی که من دارم اینو میگم اینه که نمیخوام بکنم، نمیخوام که بشه، نمیخوام درگیرش باشم. خب وقتی اینو ما میدونیم، حالا شما بنویس بفرستید به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل نمیشه. چه کشف بزرگی، نمیدونستیم. اما به من بگید اگر بیاید این ذهنیت رو عوض بکنید و بگید که درسته ذهن من اتوماتیکی به خاطر اینکه 45 سال تو سری خوردم، شکست خوردم، ناامید بودم، افسرده بودم، نمیدونم حالمو گرفتن، ترسوندنم، زدنم، هزار بلا، مغزم یه جوری تربیت شده که تا یه پیشنهادی، راهکاری، راه حلی میاد، میره به سمت obstacles، موانع، مشکلات، نمیدونم بدبختی ها، گرفتاری ها، چیزایی که باعث میشه جلوگیری میکنه، پیشگیری میکنه، میره دنبال نمیشه. ولی حالا که برام گفتن که چرا مغزم اینجوری اتوماتیکلی میره به سمت این، بذار یه بار نه به صورت اتوماتیک، به صورت خودکار، نه به صورت خودخواسته جلو اینو بگیرم، نذارم مغزم بره به سمت نمیشه، هدایتش کنم به سمت اینکه نه 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 میشه میشه میشه، اگر بخوای میشه. از اونجا و بعد میبینید ای بابا، همه این موانع و مشکلات و صد و غیر و ذالک دود میشه میره هوا. هر چی که میبینید فرصت و شانس و امکانات و موفقیت های کوچیک و غیر و ذالک استش. ببینید از آن ما که این ایده رو پیشنهاد دادیم به شما هموطنان گرامی، ما اینجوری فکر کردیم که اومدیم این کار رو کردیم. ما هم اگر میخواستیم مثل 99% ایرانیا بگیم نمیشه، خب دیوونه بودیم کاری که نمیشه کرد بیای مطرح بکنیم، مرض داریم مثلا. اگر داریم میگیم نه میشه، به خاطر اینکه باور داریم که میشود، باور داریم که امکان پذیره، باور داریم تحقق پذیره، باور داریم شدنیه، انجام پذیره و میتونه موفق بشه. میگه هر ایرانی علاقمند به جلوگیری از نابودی برنامه ریزی شده ایران میتواند در آن شرکت داشته باشد. ببینید فقط باید این رو به عنوان اراده و خواست در وجود خودتون داشته باشید که من نمیخوام ایران عزیزمون نابود بشه. حالا داخل کشورید، خارج کشورید، 10 سالتونه، 110 سالتونه، مردید، زنید، دخترید، پسرید، دانشجویید، غیر دانشجویید، باسوادید، بیسواد، اینش مهم نیست. مهم اینه که نمیخواید کشورتون نابود بشه. همین. هیچ چیزی در ورای این نمیتونه مانع از این بشه که شما در این کار موفق بشید. هیچ چیزی. گرسنگی و فقر و مشکلات خانوادگی و بدبختی و بیپولی و نمیدونم هزار و یک مسئله دیگه، همه سر جای خودش. از زمانی که میخواید جا و فرصت و امکان پیدا میکنید که بتونید این کار رو انجام بدید. و چیزی نمیتونه مانعتون بشه. و هیچ چیز نمیتونه مانعتون بشه. هیچ چیز. میدونید چرا؟ برای اینکه همین حالاش که ما داریم با هم صحبت میکنیم، همین چند روزی که این موضوع مطرح شده، یه ده از هموطنانمون دست به کار شدن. خب ببینید اگر شما میگید نمیشه، چجوری اونا اومدن به سلام مشغول این کار شدن؟ چجوری دارن این کار میکنن؟ به همین سادگی که دارم میگم، باور کردن که میشه. اسکناس نویسی دارن میکنن، دیوار نویسی دارن میکنن. یعنی هنوز ما حتی بحث روش های اجرایی رو اینها رو مطرح نکردیم بر اساس پیشنهادات هموطنانمون، یه دهی دست به کار شدن، آدمشون رو پیدا کردن و به قول معروف دارن مطرح میکنن که ما برای اینکه بحث رو از به اصطلاح وجه نظری خودش خارج نکنیم، این رو به صورت تصویرش هم من الان دارم، تصویر فعالیتی که انجام شده در داخل کشور و عکسش رو برای ما فرستادن که آقا فلانی رهبر منه به طور مثال. اینو ما داریم ولی نشون نمیدیم، برای اینکه به قول معروف قضیه از جنبه صادقانه خودش، جنبه شفاف خودش که ما ایده برامون در درجه اول مطرحه خارج نشه و بگن که آها دارن به سمت یه نمیدونم جریان به خصوصی میکشونن. جلوم دارم من این رو الان با یه کلیک میتونم بهتون نشون بدم، ولی این کار نمیکنه بر اساس به قول معروف ضابطه اخلاقی. اما ببینید این داره به من و شما یه پیامی میده دیگه، این هموطن با فرستادن این فعالیتی که در داخل کشور داره، داره میگه ببین آقا شما به قول معروف الف و گفتید، ما تا اسلام شهرش رفتیم، میدونیم داستان چیه، ما شروع کردیم. شما هم اگر بخواید میتونید شروع کنید، شما هم اگر بخواید میتونید این همین کاری که اینا دارن میکنن رو بکنید. مراحلش به همین سادگیه. آدم های به درد بخور رو لیست بکنید، آدم مناسبترین آدم رو از توش بکشید بیرون، اسم اون فرد رو به هر طریقی که میتونید با دلایلی که برای منظور دارید برای جامعه تیکه تیکه توضیح بدید، سر کلاس درس، سر کلاس دانشگاه، توی قهوه خونه، توی اتوبوس، تو مترو، تو خونه، تو مهمونی، هر جایی که فرصت هست فرد مورد نظرتون رو معرفی بکنید، چرایی طرفداری خودتون از این فرد رو بگید. و این از همه مهمتره، شاه کلید قضیه تو این بند چهاره، تا زمانی که این فرد مورد نظر شما به رهبر جنبش تبدیل نشده متوقف نشید، نایستید، ناامید نشید، خسته نشید، سرخورده نشید. اینو ما اسمشو گذاشتیم تولید اجتماعی رهبر. ببینید تعیین غیر اجتماعی رهبر قبلا وجود داشته. من تو مقالم گفتم مثلا یه جریان سیاسی میرفته پشت درهای بسته بر اساس شاخصهای تشکیلاتی و حزبی و سازمانی و ایدئولوژیک و نمیدونم چی خودش، یه دفعه میرفتن واسه ما یه چیزی میوردن و رو میکردن. همه گفتن این دیگه کیه، این دیگه چیه، هر چی هم جون میکندن به هیچ جا نمیرسه. یا اینکه یه دفعه نمیدونم آمریکایی، اسرائیلی، لندنی، انگلیسی، ونزوئلایی، تانزانیایی برامون رهبر تعیین می‌کرد، از آسمون می‌آوردن، رادیو اسرائیل این و رادیو بی بی سی هم اون و می‌شستن یه خاخام اسرائیلی الاصل رو به عنوان مرجع تقلید شیعیان جهان بهمون قالب می‌کرد. خب اینا رو دیدیم دیگه، اینا رو دیگه نمی‌خواد، از اینا دیگه خوشمون نمیاد. بسرا چجوریشو دوست دارم؟ اجتماعیشو دوست داریم. تولید اجتماعی رهبر، نه تعیین، حتی تولید. چرا؟ چون من میگم یه فردی یه جایی هست که اصلا ممکنه بحث تبدیل شدنش به رهبر وجود نداشته باشه. تنها چیزی که ممکنه وجود داشته باشه شایستگی او برای تبدیل شدن به رهبره، نه میلشه، نه علاقهشه، نه مثلا تلاشی که داره میکنه و اینا. فقط به درد این کار میخوره، اونم با تشخیص من و شما ها، تشخیص فردی هر کدوم از ما که آقا این آدم به درد میخوره. تبدیل یعنی این که من و شما با مطرح کردن نام او، با به قول معروف به وجود آوردن شرایط مناسب طرح نام او در جامعه، وی رو در جایگاه رهبر قرار میدیم. به این میگن تولید. و چون در درون جامعه میگذره و چون توسط من و شما معلم و کارمند و کارگر و دانش آموز و نمیدونم روزنامه نگار و کی و کی، من و شما بازیگر جامعه میگذره، بهش میگن اجتماعی. بنابراین روند، روند تولید، خصلتش اجتماعی، حاصلش رهبر میشه. تولید اجتماعی رهبر. ببینید پایان مقاله میگه تولید اجتماعی رهبر بازی ما مردم ایران است. یعنی ما به اصطلاح چیزیه که من و شما اگه دوست داشته باشیم میایم پاش و انجام میدیم، به واسطه اینکه من و شما بقال و نمیدونم خونه دار و دانش آموز و دانشجو و کارمند و کارگر و چی و چی و چی وارد این بازی میشیم، به این واسطه است که صورت میگیره. اگر ما نیاییم نمیشه. پس اراده ماست، اراده اجتماعیه، اراده بخشی از جامعه است، بازی ماست دیگه. بازی لندن نیست، بازی گودلوب نیست، بازی بیناموس اینترنشنال نیست، بازی من و شما مردمه، بازی جورجتان و منشور و کوفت و زهرمار نیست، بازی من و شما مردم در درون جامعه، بازی کارگر و کارمند و معلم و استاد دانشگاه و نمیدونم روزنامه نگار و دانشجو و خونه دار و کی و کیه. برای همین ببینید میگه برای آن نیاز به اجازه کسی نداریم. کسی نمیخواد بیاد به ما فتوا بده که بریم این کارو بکنیم، کسی نمیخواد به ما چراغ سبز بده. ایده است، ایده رو هوا میگیریم، را میفتیم میریم استفاده میکنیم. ببینید فرقش بر اساس اون ضرب المثل معروف چینی ماهی دادن نیست. وقتی شما یه نفر رو میاری میگی این رهبرته، بخوای نخوای روح شاد به قول معروف بایستی این ماره. این داری بهش ماهی میدی. اینی که ما داریم میگیم ماهیگیریه، میگیم آقا خودت برو پیدا بکن، خودت مطرح بکن. ماهیگیری که بلد بودی دیگه احتیاج نداری که گوادلوپ بهت رهبر تعیین بکنه یا چیچی اینترنشنال برات تعیین یا جورجتان و منشور برات تعیین کنه، خودت تعیین میکنی. ولی یادت باشه نه با نمیدونم شلوغی و بی‌نظمی و الکی یه دو روز اینجا این کارو بکن. یک مسیر توقف ناپذیر منظم هدفمند هر چقدر که لازم باشه روش مایه میذاری تا به نتیجه برسه. خسته نمیشی، ناامید نمیشی، سرخورده نمیشی، تو زقت زدن فوری نمیبری، سفت محکم وامیستی میری تا رهبرت رو در جای قرار بدی که جامعه بیاد پشت سرش. کی میتونیم این کار رو بکنیم؟ مقاله جواب میده. از همین ساعت میتوان شروع کرد. همین حالایی که میشنوی این بحث رو، تو ذهنت اگر فرد مناسب برای این کارو داری میتونی کارتو شروع بکنی، میتونی نام او رو مطرح بکنی. منتظر نباش دیگران مطرح بکنن، تو فقط رو وظیفه خودت متمرکز باش. منتظر نباش برادرت هم بیاد به تو بپیونده، پسر و مادر و دوست و همکار و اینا هم بیان این همون کار، نه تو فقط برای خودت تعیین تکلیف کن. بگو من میدونم کارم چیه، من وظیفه‌مو میدونم، من وظیفه‌مو انجام میدم، من تکلیفمو انجام میدم، چی کار دارم، دیگری چی میخواد چی نمیخواد، من وظیفه‌مو انجام میدم و متوقف نمیشم. نگاه بکنید، از همین ساعت میتوان شروع کرد و تا پیروزی ایران و ایرانی متوقف نشد. بنابراین اگر شروع کردید و قبل از اینکه پیروزی رو به دست بیارید متوقف شدید، بنا به هر دلیلی بدونید بازی رو باختید، بدونید بازی رو درست انجام ندادید. این بازیه که تا تهش باید وایسید. تا تهش یعنی زمانی که رهبرتون جا میفته سر جاش، مردم میان پشت سرش و میرید کشورتون از دست حکومت دست نشانده جمهوری اسلامی رها میکنید. این بازی عزیزان شدنیه. مقاله میگه شدنیست اگر بخواهیم. بنابراین انتخاب با کی میشه؟ انتخاب با ماست عزیزان. هیچ خدایی در آسمان ها و هیچ بیناموسی در زمین نمیتونه به جای من و شما تصمیم بگیره، فقط خودمون و خودمون و خودم.
هموطنان گرامی، از زمان آغاز جنبش انقلابی اخیر در ایران، تلویزیون دیدگاه پوشش ماهواره‌ای خود را گسترش داده است و در حال حاضر بر روی دو ماهواره یاهسات و یوتلسات پخش می شود. هدف ما این است که پیام‌ها و آموزش‌های مبارزاتی به دست شمار بیشتری از مبارزین داخل کشور برسد. برای این منظور هزینه زیادی را باید بپردازیم. با همیاری و پشتیبانی خود به تلویزیون دیدگاه کمک کنید بتواند پوشش ماهواره‌ای خود را به سمت داخل ایران حفظ کند. برای ارائه همیاری مالی خود یا به وبسایت تلویزیون دیدگاه و بخش همیاری مالی مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 201-818-501-1144 تماس بگیرید. آدرس وبسایت تلویزیون دیدگاه www.didgah.tv. به امید پیروزی و دستیابی به ایرانی آزاد و آباد.